ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. هیئت ارزیابی ایمنی هلند اعلام کرد علت سقوط پرواز MH17 اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه بوده است. و سفارت روسیه در دمشق هدف حملاتی با خمپاره قرار گرفت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه‌ای کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. طرح اجرای برجام پیش از آنکه به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسد، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. اما در همین خصوص جزئیات بیشتری رو بشنویم از مهرداد قاسمفر.
طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی پیش از آن که انبوه پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان مجلس ایران در آن اعمال شود، با 161 رأی موافق در روز سه‌شنبه 21 مهر به تصویب مجلس رسید. نمایندگان مجلس ایران با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی، جزئیات طرح برجام را تصویب کردند. در مجموع 59 نماینده به اجرای برجام رأی مخالف و 13 نفر رأی ممتنع دادند. خبرگزاری ایرنا میگوید تنش و اعتراض و اصرار گروهی از نمایندگان اصولگرا از اعضای جبهه پایداری موجب شده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحن مجلس را ترک کند. همین خبرگزاری میگوید که مهدی کوچکزاده، یکی از این نمایندگان، با فریاد به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و سپس به سوی خبرنگاران آمده و گفته است که رهبر جمهوری اسلامی موافق برجام نیست. خبرگزاری فارس هم می نویسد آقای کوچکزاده به نقل از محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، نیز گفته است که شامگاه دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی عضو بیت رهبری تصمیم گرفتند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس مطرح نشود. حمید رسایی، دیگر نماینده مخالف، نیز به سمت هیئت رئیسه مجلس رفته و ظاهرا تلاش کرده است که با فریاد اعتراض خود را به گوش دیگران برساند. به گفته خبرگزاری ایرنا، در همین حال آقای رسایی و نادر قاضی پور نماینده ارومیه با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند و نمایندگان آنها را از هم جدا کردند. بر اساس همین گزارش، شلوغی و ازدحام در جایگاه هیئت رئیسه به حدی رسیده بود که بیش از 50 نماینده با هم صحبت می کردند و این در حالی بود که پایین جایگاه هیئت رئیسه نیز ازدحام نمایندگان ادامه داشت. در همین حال علی اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری به سمت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، 2 عضو تیم مذاکره اتمی، رفته و با فریاد با آنها سخن میگفته است. در پی شلوغی ایجاد شده در برابر جایگاه هیئت رئیسه، وزیر خارجه ایران که ظاهرا از چنین آشفتگی و فضای متشنجی به تنگ آمده بود، از مجلس خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس ایران در مجموع با ارائه 4 پیشنهاد و 4 تغییر تقریبا جزئی، جزئیات طرح برجام را تصویب کردند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. در همین خصوص نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران، میگوید بالاترین مصلحت در بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام رعایت اصول قانون اساسی است. روز سه‌شنبه در این باره به واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و نمیتوانیم هیچ ملاحظه دیگری را مد نظر قرار دهیم. سخنگوی شورای نگهبان از احتمال بررسی مصوبه اجرای برجام در نشست روز چهارشنبه این شورا خبر داد، اما گفت که این مصوبه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. هیئت ارزیابی ایمنی هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط پرواز MH17 خط هوایی مالزی اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه در شرق اوکراین بوده است. در جریان حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خط هوایی مالزی در تیر ماه سال 93 خورشیدی، همه 298 سرنشین آن کشته شدند. همزمان آرسنی یاتسنویک، نخست وزیر اوکراین ساعتی پیش از انتشار رسمی این گزارش بار دیگر نیروهای امنیتی روسیه را مسئول سقوط این هواپیما معرفی کرد. روسیه با رد این اتهام نسبت به تشخیص نوع موشکی که عامل سقوط این هواپیما عنوان شده است ابراز شک و تردید کرد. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف دو حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. مسکو اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارتخانه‌اش آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه در حمایت از حملات مسکو در سوریه صورت گرفت. گروه جبهه النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روسیه از روز 30 سپتامبر حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده است که به گفته مسکو مواضع گروه خلافت اسلامی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را هدف قرار می‌دهد. و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که وضعیت 65 زائر ایرانی در عربستان سعودی هنوز نامشخص است و تلاش‌ها برای اطلاع از وضعیت آنان ادامه دارد. او از دفن احتمالی تعدادی از اجساد زائران ایرانی در عربستان سعودی خبر داد و گفت که قرار است روز چهارشنبه جلسه مشترکی با مسئولان پزشکی قانونی عربستان در این باره برگزار شود. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جسد 87 زائر دیگر نیز روز سه‌شنبه وارد ایران شد.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 33.
بابا جون اولین فیلم فارسی زبان تولید شده در کشور اسرائیل. خانواده کارگردان این فیلم یوال دلشاد از شیراز به اسرائیل مهاجرت کردند. این فیلم داستان مهاجرت و زندگی یک خانواده ایرانی در روستایی در اسرائیل. این فیلم از سوی کشور اسرائیل برای شرکت در اسکار 2015 میلادی فرستاده شده. گزارش این فیلم رو از پروانه وحید منش بشنوید.
بابا جون فیلمی از یوال دلشاد، نخستین فیلم فارسی زبان ساخته اسرائیل، روایتی است از مهاجرت. مهاجرت یک خانواده یهودی ایرانی از شیراز تا روستایی در اسرائیل.
تی طوفان، درختی که خم نشه میشکنه. صبر میکنی. طوفان بگذره.
یوال دلشاد در مورد داستانش به رادیو فردا اینطور میگوید.
پدر مادرم در شیراز متولد شدند و قبل از انقلاب 57 به اسرائیل مهاجرت کردند. بعد از انقلاب بقیه خانواده به اسرائیل مهاجرت کردند. مادر و پدر من یک سال قبل از انقلاب 57 باز به ایران سفر کردند و پدرم با یک دوربین فیلمبرداری 8 میلیمتری همه شیراز، محل زندگیش و حتی جایی که متولد شده بود را تصویر برداری کرد.
من پدر مادرم را درک می کنم که چقدر دلشان برای ایران تنگ شده و چقدر دلشان می خواهد دوباره در ایران زندگی کنند و چقدر ایران کشور زیبایی است، چه مردم خوبی دارد و چه فرهنگ بی نظیری دارد.
برای جهنم
زیادی بهش فشار
میادی.
بابا جون اگرچه یک اتوبیوگرافی نیست، اما برداشتی است آزاد از زندگی پدر و مادر، مادر بزرگ و پدر بزرگ و خانواده دلشاد در شیراز که پس از مهاجرت به اسرائیل در روستایی با سختی تمام از صفر دوباره شروع به ساختن کردند. پدر بزرگ خانواده پرورش بوقلمون را دوباره در روستا به راه می اندازد، اما نوش این شغل را دوست ندارد و می خواهد سراغ کاری دیگر برود. فرهاد مرادیان از مهاجران یهودی ایرانی ساکن اسرائیل درباره ماجرای مهاجرت های یهودیان به اسرائیل به رادیو فردا اینطور می گوید.
در زمان تأسیس دولت اسرائیل مردمی که از کشورهای شرقی می اومدن اینجا در اون زمان، اینا از بیشتر از روستاها می اومدن، مثلا از ایران، از روستاهای ایرانی، آدمایی بودن که از نظر اقتصادی وضعشون خوب نبوده در درجه اول. در طرف دیگه از علتی که رسانه‌های گروهی نبوده، اینها از طرز زندگی در اینجا اطلاع نداشتن.
فیلم بابا جون به زبان فارسی است، روایت زندگی خانواده‌ای که به فارسی حرف می‌زنند و فرهنگی کاملا ایرانی دارند. اما پسر کوچک خانواده به مدرسه‌ای در اسرائیل رفته است و به عبری حرف می‌زند. این فیلم از سوی کشور اسرائیل برای اسکار فرستاده شده است.
ایرانی تبارهای اسرائیل الان حدود 350 تا نیم میلیون تخمین زده میشه. بعد در موقعیت، در این موقعیت که بین ایران و اسرائیل هست، میشه احساسات ایرانی ها را درک کرد، برای اینکه ایرانی ها هر دو کشور رو دوست دارن. از طرف وقتی این فیلم در آمد به زبان فارسی در آمد، البته که باعث غرور میشه برای ایرانی هایی که اینجا هست.
در خودتو داری در میری، بسی چی داری درست میکنی؟
سب تو منم بیام وایسا وایسا.
پس امریکا چطوره؟
یعنی land of opportunity.
حالا که لازم بشورم
نوتل هسته بکنشانیه او کاموخ
نوه شما تو اون لور کار نخواهد کرد.
خفه شو
بذارت اینجا نقشو بزن.
دلشاد خوشحال است که توانسته در فیلم از بازیگرانی با زبان فارسی استفاده کند. نوید نگهبان، بازیگر ایرانی آمریکایی سریال هوملند و فیلم سنگسار سریا، انتخاب دلشاد است برای نقش پدر خانواده. جدال پدر و پسر روایت دو دنیاست که هیچ کدام دیگری را نمی فهمد. دو دنیا که مهاجرت آنها را از هم جدا کرده است. نوید نگهبان این نقش را آنچنان که دلشاد میگوید با مهارت تمام بازی میکند.
من اول با نوید با اسکایپ آشنا شدم و بعد برای دیدنش به لس آنجلس رفتم. وقتی فیلمنامه را دادم که بخواند، چند بار دیدم اشک از چشمانش جاری شد. او شوکه شده بود و میگفت این زندگی من است.
فیلم بابا جون آنطور که دلشاد میگوید توجه بسیاری از ایرانیان را چه در اسرائیل و چه در ایران به خود جلب کرده است. او آرزو دارد روزی در شیراز فیلم بسازد و حتی برای این آرزویش از مقامات ایران اجازه سفر خواسته. او امیدوار است همه ایرانیان بتوانند این فیلم را ببینند و در مورد آن برای دلشاد بنویسند.
برایم مهم نیست فیلم به بازار سیاه برود. من میخواهم ایرانی ها این فیلم را ببینند. من به فرهنگ ایرانی احترام میگذارم. من به ایرانیان احترام میگذارم و میخواهم این فیلم را ببینند و ببینند که چطور میتوان بدون سیاست با هم حرف بزنیم. برای همین من یک بازیگر مسلمان ایرانی را برای فیلمم انتخاب کردم، نه یک یهودی اسرائیلی.
از دلشاد میپرسم آیا فیلم خود را به جشنواره فیلم فجر میفرستد یا نه. او بسیار مشتاق است فیلمش در جشنواره‌های ایرانی شرکت کند و روی پرده سینماهای ایران برود، آرزویی که آن را در حال حاضر محال می‌داند.
برو یک زن دیگه بگیر. رولتو پر از بچه کن.
نگاهی بود به فیلم بابا جون، اولین فیلم فارسی زبان تولید شده در اسرائیل به کارگردانی یوال دلشاد، کارگردانی که خانوادش از شیراز به اسرائیل مهاجرت کردند و علاقه داره که بتونه در ایران فعالیت کنه، در شیراز فیلم بسازه و فیلمش در جشنواره‌های داخل ایران هم شرکت داده بشه. گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. اگر درباره صحبت‌های یوال دلشاد درباره فیلم بابا جون نظری دارید، میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
این چند نفر این پیدستگی کردن با دهشت مجازات برسونن، چون کشور به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. چی دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه دارن بنزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
برنامه صدای شما صدای فردا رو امروز میتونید در مجله شامگاهی تعقیب کنید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره تماس با ماست.